دوستان خراسان ریزوی، ما احساس بیگانگی نمی کنیم، حتی با همون شرط گردش زبانی، لباس پوشیدن، نوع غذا خوردن، آداب اجتماعی یا که هست، همه دست به دست هم میده که چی ما این طرف میایم چی دوستا اون طرف میرن، هیچگاه احساس بیگانگی نکنن.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران هم در بازدید از 18مین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی در مشهد در گفتگو با همکارم غزل حسینزاده اظهار کرد ظرفیت‌های زیادی برای همکاری در بخش‌های فرهنگی و اقتصادی میان ایران و افغانستان وجود دارد.
اصولا نمایشگاه‌ها بستری هستند برای تبادل اطلاعات و ایجاد مراودات مشترک بین کشورها. طبیعتاً کشور افغانستان با جوب مشترکات بالای فرهنگی که داریم یکی از کشورهایی است که میشه رو مقصد گردشگری برای ایران روش حساب بکنن. طبیعی است که با توجه به حجم بالای مراودات به خصوص در زمینه حوزه‌های معدنی و سنگ‌های زینتی میشه مراودات خیلی خوبی رو شکل داد. امیدوار هستیم که شاهد گسترش این روابط باشیم.
از غرفه افغانستان هم بازدید کردیم. بله. چگونه ارزیابی می‌کنیم؟
هنر افغانستان بسیار هنر لطیفی است، کاملا پایه‌های اون در طبیعت و تمام نمادهای طبیعت رو میشه توش دید. خدا قوت میگم به همه عزیزان. افغانستان در حوزه های مختلف اهم از موسیقی و صنایع دستی هم مشابهت های زیادی با کشور ما داره و همین که در عین حال تفاوت های بسیار جذابی هم داره.
والی ولایت خراسان رضوی نیز در حاشیه بازدید از 18مین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی در مشهد در گفتگو با تعدادی از خبرنگاران افغانستانی با اشاره به ظرفیت‌های همکاری بین ایران و افغانستان گفت در حوزه سنگ آهن سرمایه‌گذاری در افغانستان آغاز شده است. غلام حسین مظفری اظهار کرد و دنبال افزایش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف هستیم.
خوشبختانه کشور افغانستان در همسایگی ما دارای ذخایر معدنی بسیار ارزشمندی است، مخصوصا در سنگ‌های قیمتی. ما در حوزه سنگ آهن کارهای مشترکی رو شروع کردیم. معادن رو عزیزان ما از ایران در اونجا سرمایه‌گذاری کردن به دنبال ایجاد منطقه ویژه معدنی مشترک با کشور افغانستان هستیم، منطقه ویژه اقتصادی و البته منطقه آزاد دوقارون که قرار است ان شاء الله به صورت مشترک بین ایران و افغانستان فعالیت را انجام بده. به طور طبیعی بحث سنگ‌های قیمتی افغانستان که سرمایه ارزشمندی است برای مردم افغانستان، تجربه و تخصص خوبی ما در داخل کشور داریم، در داخل ایران داریم. به نظر میسه که همکاری های مشترکی رو در این حوزه باید تعریف بکنیم. عزیزانی از کشور افغانستان تا الان مذاکراتی رو داشتن که من هفته گذشته بود آخرین جلسه ای که داشتیم با عزیزانمون در ایران که تجربه خوبی در بحث گوهرسنگ ها دارن، پیش بینی این شد که در منطقه آزاد دوقارون یک منطقه رو به عنوان حالا به قول خارجی ها دپو شاپینگ سنتر داشته باشیم، مرکز را ایجاد بکنیم که هم فراوری هم فروش رو در اون منطقه طراحی بکنن و اگر خوب مدیریت بشه و تلاش منسجم و هماهنگی رو داشته باشیم، این امکان رو میشه فراهم کرد که محصولات افغانستان، سنگ‌های قیمتی افغانستان با کمک خود عزیزان افغانستانی و ایرانی بتونه بازارهای جهانی و بین‌المللی رو پیدا بکنه. زمینه و بسترش به نظر میسه فراهم شده و اراده در دو طرف هست که ان شاء الله از این فرصت استفاده بکنه.
آقای مظفری همچنان با اشاره به تجارت فعال بین ایران و افغانستان عنوان کرد در پی توازن تجاری و نفع افغانستان هستیم.
خوشبختانه هم تجار افغانستان تجار معتبر و قابل اعتمادی هستند، هم سرمایه گذارشون در خراسان. بخش عمده‌ای از عزیزان افغانستانی در حوزه تجارت کار میکنم، از بخش عمده از نیازهای افغانستان را از استان خراسان و استانهای همجوار و از ایران تأمین میکنم، کشور افغانستان صادر میکنم. تلاش ما این است که بتونیم یه مقدار توازن تجاری رو بهتر بکنیم، یعنی به نفع افغانستان مثبت بکنیم. ما سال قبل بیش از 2.2 میلیارد دلار از صادرات از ایران به افغانستان داشتیم. داریم تلاش میکنیم که با شناسایی مواد، کالاها و امکاناتی در افغانستان هست، اینها رو به داخل کشور ایران بیاریم و با سرمایه‌گذار مشترک با افغانستانی‌های عزیز ان شاءالله شرایط بهبود تراز تجاری رو داشته باشیم.
مقامات حکومت طالبان و ایران در نشستی مشترک در محل گمرک دوقارون روابط اقتصادی و راه‌های تسهیل ترانزیت بین دو کشور را بررسی کردند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
در چارچوب تلاش‌های دو جانبه برای بهبود روابط اقتصادی و تسهیل ترانزیت، نشست مشترک مرزی میان مقامات افغان و ایرانی در گمرک دوقارون برگزار شد. این نشست به ابتکار ریاست ترانسپورت ولایت خراسان رضوی ایران و با حضور هیئت‌های بلندپایه دو کشور برگزار گردید. از جانب افغانستان، رحمت الله فیضان معاون نمایندگی وزارت امور خارجه در غرب کشور همراه با هیئتی متشکل از رؤسای ترانسپورت، گمرک، صنعت و تجارت، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، ولسوال و کمیسر اسلام قلعه و مدیران گمرک و ترانسپورت این بندر حضور داشتند. در مقابل جعفر شاهمد رئیس ترانسپورت ولایت خراسان رضوی، حسین جمشیدی ولسوال تایباد، کمیسر دوقارون، مدیران امور ترانسپورت و گمرک و اتشه تجاری کنسولگری ایران مقیم هرات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این نشست را بر عهده داشتند. رحمت الله فیضان در گفتگو با رادیو دری از تاکید هیئت افغان بر تسریع روند ورود و خروج موترهای باربری سخن گفت و افزود دو طرف درباره ایجاد مکانیزم پایدار برای تسهیل هرچه بیشتر تردد این وسایل بحث و تبادل نظر کردند.
با ابتکار ریاست محترم ترانسپورت ولایت خراسان رضوی، نشست مشترک مرزی بین مسئولین ولایت هرات و خراسان رضوی در گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این نشست دو طرف بر تسریع روند ورود و خروج موترهای باربری، ایجاد یک مکانیزم پایدار برای تسهیل تردد، توزیع آسان رودپاس و کاهش هزینه ها تاکید کردند. همچنین دو طرف خواستار برگزاری نشست های منظم مرزی به منظور حل مشکلات و تقویت هماهنگی ها شدند. هدف اصلی این نشست رفع موانع ترانسپورتی و تقویت همکاری های تجارتی بود.
از سوی دیگر جعفر شهامت با اشاره به اهمیت این نشست ها خواستار برگزاری منظم دیدارهای مرزی برای تقویت هماهنگی های دو جانبه و حل فوری مشکلات سرحدی شد و همچنین بر حل چالش های ترانسپورتی موجود تاکید کرد. یکی از محورهای گفتگو در این نشست تسهیل در توزیع رودپاس و موترهای ترانزیتی در مرز افغانستان و تلاش برای کاهش هزینه‌های ترانزیتی بود. شرکت کنندگان همچنین بر اجرای مفاد نشست پنجم اقتصادی میان دو کشور تاکید کردند. در همین حال حمیدالله خادم کارشناس اقتصادی در هرات با تاکید بر تحکیم روابط خوب تجارتی و سرمایه‌گذاری با کشورهای مختلف جهان به ویژه ایران میگوید ایجاد بازارچه‌های مرزی که یکی از آنها در مرز دوقارون در حال آماده شدن است از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای خرید و فروش کالا بدون واسطه میباشد.
منطقه آزاد یک منطقه هست که در اونجا دولت ایران ایجاد کرده و در اونجا بسترهای یا بسته‌های تشویقی و حمایتی برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی شرایط مساعد ساخته و در اونجا تقریبا تا منطقه آزاد بحث ویزا، صدور ویزا و سایر محدودیت‌هایی که فعلا هست برداشته میشه و هر کس تاجر، سرمایه‌گذار و اشخاص و افراد میتونن که در منطقه آزاد برن اونجا خرید فروش داشته باشند، داد و ستد و تمام قوانین و پالیسی های هر کشور، مثلا اگر این داد و ستد ها صورت میگیره، خرید فروش ها، اموالی که از منطقه آزاد خریداری میشه در خود منطقه آزاد شامل تکس و پرداخت مسائل گمرکی نیست.
این آگاه مسائل اقتصادی، این سفرها و ملاقات مسئولان تجارتی و حکومتی افغانستان با مسئولان ایرانی را با اهمیت خواند، اما تاکید کرد باید فروش کالاهای تولیدی و صنعتی افغانستان از طریق بازاریابی در کشورهای مختلف جهان و صادرات آن صورت گیرد. هدف کلی این نشست حل مشکلات ترانسپورتی، کاهش هزینه‌ها و ایجاد سهولت‌های بیشتر برای فعالیت‌های تجاری میان دو کشور عنوان شده است. آمریکا می‌تواند در درازمدت به توسعه پایدار اقتصادی و همکاری‌های مؤثر مرزی بین افغانستان و ایران منجر شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @ رادیو دری مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7171-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سلام و مهر به شما، شما که عابر لحظه هایید و همراه ما. وعده با همی ما و شما شده، بیایید به این با همی رنگ‌های تر و تازه‌تر بزنیم. با جمع خانوادگی رادیو دری خوش آمدید.
خوش آمدی ای هوای دلم، نشستی تو بهترین جای دلم. خوش آمدی عمر دوباره من، خودت میدونی که من عاشقتم.
من زهیده حسینیان تهیه کننده و گوینده برنامه، نسیر مجاب نویسنده، طیبه نوری صدابردار، رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی و گزارشگر برنامه شیما وفا از هرات همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. اما پیامک های شما دوستان عزیز در بستر واتساپ به ما میرسه به این شماره 2093-794-7171-44، سایت ما parstoday.ir/dari، نشانی ما در صفحات اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام @radiodarimashhad. این هفته از فرهنگ میگیم و اما امروز از فرهنگ الگوپذیری، اینکه در خانه و خانواده چطور میتونیم الگوهای خوب برای دیگران باشیم یا الگوهای خوب برای خودمون انتخاب کنیم. مثلا در خانه پدر و مادر میتونن الگوهای خوبی باشن، همسران میتونن الگوهای همسرداری خوب داشته باشن، جوانها میتونن الگوپذیر باشن و الگوهای خوبی هم در این حال باشن. با ما باشین ببینیم که گپ به کجا میرسه.
فکر کنم در اجتماع که وارد میشی حتما مهمترین چیز فکر کنم اجتماع باشه. حالا ما الگویی که به خود خود انتخاب میکنه الگوی شخصیه و مربوط به زندگی و خصوصیات خودمون، اما در اجتماع وقتی وارد میشی برای اینکه یک نمونه باشی بین مردم و مردم از تو الگو برداری کنند، باید تمام اخلاقیات و تمام کارهای خوب در خود خود داشته باشی و صفات خوب داشته باشی تا برای دیگران الگو باشی.
خوب است که یاد کنیم از پدرها و مادرهای عزیزی که بر فرزندانشان الگوهای خوبی هستن. بله، درود به پدرها و مادرهایی که قدم جای قدمهایشان ماندن آرامش میارن. سلام و درود به خوبانی که مثل اونا شدن آرزوی اطرافیانشان است. امروز در برنامه رسم زندگی قرار است از الگو و نمونه های خوب برای زندگی گپ بزنیم و یقیناً که شما هم حرف های خوبی برای گفتن دارین.
یکی از موارد خیلی رسانه روی کار میکنن، خبرنگار روی کار میکنن، برنامه های اجتماعی در برای ساخته میشه، همین انداختن آشغال در خیابان در میگن شهر ما خانه ما. وقتی تو یک شخص پاکیزه داخل جامعه خوب بشی، بنابراین یک میتونی یک الگوی اجتماعی بسیار مناسب برای اطرافیان خود در جامعه باشی.
اما دوستان، در ادامه برنامه رسم زندگی باید این عنوان بکنیم که تعریف ساده از الگو میتونه ای باشه که ما از یک نمونه که واقعیت داره، وجود داره و خوب و کم عیب یا بی عیب است برای رسیدن به اهداف خود ما پیروی میکنیم. پس این پیروی کردن از الگوها در زندگی بسیار اهمیت داره و خیلی مهم است که ما هر کاری را مجبور نباشیم خود ما تجربه کنیم. ضمن این که در انتخاب الگوی مناسب هم دقت لازم را داشته باشیم. خب، پس این الگو پذیری و این پیروی کردن از الگوها در زندگی بسیار بسیار اهمیت دارد. فرهنگ الگو پذیری. الگو پذیری از چه کسی یا از چه کسانی؟ شما از چه کسی الگو میگیرین؟ یا خود شما چقدر برای دیگران الگوی خوبی بودی؟ الگوی رفتاری درست در خانواده شما چه قسم است دوستای عزیز؟ والدین، بله، پدرها و مادرها چطور الگو سازی میکنن؟ بهترین الگوی شما در خانه چی کسی است؟ خب، میریم گزارش همکار ما خانم شیما وفا را از هرات میشنویم.
خیلی تشکر میکنم که فرصت گفتگوی ما را در بخش گزارشی برنامه در هرات گذاشتیم. خوشبختانه در خدمت یکی از جوانان در هرات هستم و میخواییم که با ایشان در مورد بحث امروز گفتگوی داشته باشیم و ضمن تشکری از ایشان روز شما بخیر و گفتگوی ما خوش آمدین.
سلامت باشیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، انیل هروی هستم، یکی از باشنده های ولایت هرات. خدمت شما
جناب آقای هیروی، موضوعی که ما روی آن صحبت میکنیم شناخت الگو هست و در آغاز میخواییم یک تعریفی از مفاهیم الگو از جناب شما داشته باشیم.
الگو رو میتونیم که این رقم ما تعریف کنیم که برای یک شخص یک هدف میباشه که به اون نقطه خور میخواد برسونه، یعنی یک کس رو بخواد انتخاب میکنه که ما باید یا به او برسم یا از او بالاتر باشم. که مثال هر کس یک دکتر میتونه بخواد یک دکتر دیگر الگو تعیین کنه، یک فوتبالیست میتونه یک فوتبالیست دیگر، یک خبرنگار میتونه یک خبرنگار دیگر بخواد الگوی تعیین کنه که تا بتونه به مو جایگاه از او برسه تا به زندگی او پیشرفت بکنه.
یعنی چقدر خودتان لازم میدانین که ما در زندگی و برای بهتر زندگی کردن الگوی داشته باشیم؟
الگو خود در زندگی هر کس به نظر شخصی ما باشه 100% لازمیه، چون کسی که الگوی نداشته باشه به زندگی اصلا پیشرفت نمیکنه. یعنی همین رقم کاروبار عادی پیش میره، اگه الگوی تعیین کنه بخواد که ما باید به این جایگاه برسم، زیاتر زحمت میکشه، زیاتر کوشش میکنه تا به مو سرحدی که به خود تعیین کرده یا به مو هدف که تعیین کرده به مو جایگاه برسه.
یعنی اگر ما الگوی بر خود انتخاب نکنیم، خودمان تلاش بکنیم هدفمان را مشخص بکنیم، برنامه ریزی دقیق و درست داشته باشیم، آیا باز هم موفق خواهیم شد؟
موفق میشیم، چون هر شخصی که کوشش بکنه خواستن توانستنه. وقتی که کوشش بکنه به یک جایگاه 100% میرسه، اما الگو که داشته باشه باز کاری حتما 100% میباشه، کامیاب میشه به کار خود.
جناب هیروی، در الگو برداری باید چقدر متوجه الگوهای درست باشیم که خدای نکرده به دام الگوهای ناد درست نیفتیم؟
100% باید الگوی مثبت باید انتخاب کنیم که اول بسیار جستجو کنیم تا الگوی صحیح درست کامیاب موفق مثبت اندیش باشه و رو پیدا کنیم. مثل که شما گفتین که به دام گلگوی منفی نفتیم که از اون کارهای خرابتر یعنی به جامعه ما پخش نکنیم از شخصیت از اونا.
حتما دیدین که بعضی ها با تقلید کورکورانه و بدون شناخت از دیگران دنبال اکثری الگوهای نادرست هستن. گفتنی شما من حیث یک جوان در این باره برای دوستای عزیز شنونده ما، برای بعضی از جوانایی که کم مغرورتر هستن و آینده نگریشان کمتر هست در این باره چی هست؟
اصلا خامی غرور اصلا به یک شخص نمیزیبه. هر چقدر شخصیت نرمتر، احترام، متقابل، خوی و خاصیت نرمتر داشته باشیم خوبتره. چنانچه حضرت محمد صلی الله علیه و آله با همگی هم رفتار نرم ملایم داشتم دیگه. غرور به درد نمیخوره. باید یک الگوی مناسب ما اول بخوایم حضرت محمد صلی الله علیه و آله را تعیین کنیم، چون از هر لحاظ تکمیل هستم و از طریق زندگی از اونها ما زندگی خور پیش ببریم. بسیار خوبه که به تا شهر، به خانواده، به جامعه، به هر جای یک الگوی ناب باشیم ما همچنان که دیگرا از ما تقلید بکنن دیگه.
خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم. تشکر بسیار زیاد از شما. نسیم عاشق پرور به جلگهایی یار، نور خدایی یار، یار نور خدایی. نسیم عاشق پرور به جلگهایی یار، نور خدایی یار، یار نور خدایی. هزار و یک شب رفتن که در نقابی گل نمی نمایی یار، یار نمی نمایی. هزار و یک شب رفتن که در نقابی گل نمی نمایی یار، یار نمی نمایی. نسیم عاشق پرور به جلگهایی یار، نور خدایی یار، یار نور خدایی. اولی رایی تو تمام راهی، تو اولی رایی تو تمام راهی. پناه مایی نینه جهان پناهی، تو اولی رایی تو تمام راهی. پناه مایی نینه جهان پناهی. لباس پاکه خوش لقایی یار، یار چه خوش لقایی. لباس پاک آبی ترانه نابی، چه خوش لقایی یار، یار چه خوش لقایی. نسیم عاشق پرورد جلگهایی یار، نور خدایی یار، یار نور خدایی. نور خدایی یار، یار.
همچنان از برنامه رسم زندگی همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. همراه میشیم با سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده.
سلام بر شنوندگان خردمند رادیو دری. آیا می دانستید کودکان مانند ضبط صوت‌های زنده می‌مانند که هر رفتاری را که والدین خودشان می‌بینه را ثبت می‌کنه؟ پس امروز می‌خواهیم درباره الگوپذیری سالم در خانواده گپ بزنیم، از نحوه مدیریت خشم تا رفتارهای اجتماعی. پس با ما همراه باشیم. چیزی که بسیار بسیار مهم هست، نقش الگوپذیری هست برای کودکان در خانواده. گفتیم همیشه پدر و مادر الگوی کامل و نمونه است و وقتی فرزندان را نگاه میکنیم، طریقه راه رفتنشون را، گپ زدنشون را، کارهایشون را، ادا و اطواری که در میارن، میبینیم که نمودی از پدر و مادر خودشان هست. مثل یکی وقتی مراجعه کودک ما داریم، میگه مادر میگه کودک ما وسواس داره، کودک ما استراب داره. وقتی که در قسمت خانواده دربانی و مصاحبه بالینی انجام میشه، میفهمیم که مادر خودش وسواس داره، مادر خودش دچار استراب هست و این وسواس و استراب خودش به کودکش منتقل کرده. پس باز همین الگو بسیار بسیار مهم است. وقتی میبینیم کودکی پدرش پس از یک روزی که کاری بسیار سختی داشته، پدر خسته است، به جایی که داد بزنه، دلخونی جگرخونی در خانه را بندازه، یک نفس عمیق بکشه، تکرار بکنه، میبینیم که این خودش میشه مدیریت استرس و کودک یاد میگیره. یا وقتی که مادر یا پدر پشت فرمان موتر است، ترافیک است یا ماشین عقب جلوست شلوغ است، میبینیم که ناسزا میگویه. کودک ناخودآگاه پرخاشگری را یاد میگیره و فکر میکنه این هم جز یک رفتار هست. پس رفتارهایی که خطر برای جسم یا روان کودک نداره را آموزش بدیم، مثلی که ورزش کردن. ورزش کردن به جای سیگار کشیدن به نوجوان ما که خودش محافظت میکنه از بدن ما، بدن ما سالمتر است، شادابتر است، جریان خون ما خوبتر جریان پیدا میکنه، هورمون شادی در بدن ما ترشح میشه، تناسب اندام خوب پیدا میکنم، خوش هیکل میشم. این خودش این مزایای یک رفتار سالم هست که به سلامت روان ما کمک میکنه و این را میتونیم برای فرزندانمون همیشه در نظر داشته باشیم. یا ثبات رفتاری، گاهی میبینیم که راستگویی خودش یک چیزی بسیار بسیار مهم و از ویژگی های اخلاقی خوب ماست که وقتی ما راست بگوییم در نقش والدین در سخت‌ترین موقعیت ها کودک ما کودک صادق و راستگویی است. و اما اگر پدر و مادری دروغگویی را مثل یک شوخی، مثل یک رفتار طبیعی ببینه، مثلا مثلی که خیلی رواج است که تلفن زنگ میخوره، فرزند اگر برداره خب پدر اشاره میکنه یا مادر بگو من نیستم، پدرم نیست، مادرم در خانه نیست. میبینیم کودک میگه خب هم پدر من هست هم مادر من در خانه است، اما ما باید پاسخ بدیم که پدر و مادر من خانه نیست. و این خودش رواج دروغگویی است و کودک فکر میکنه که باید با همگی همین رقم رفتار بکنه. میبینیم که با یک کودک روبه دروغگو متاسفانه روبرو میشیم. همراه کردن یک رفتار با توضیح منطقی، چقدر خوب است که ما فرزندان خود را تحلیلگر بار بیاریم، هر چیزی را زود باور نکنن و هر چیزی را با دلیل با منطق بپذیره. مثال ساده شو میزنم، این که من کتاب میخوانم. چرا؟ چون دوست دارم که اطلاعاتم، آگاهی و دانشم بیشتر شود. پس من این را برای کودک خود اگر این رقم تحلیل بکنم از طریق منطقی بسیار خوب است. یک سری تکنیک های عملی برای والدین بگیم، مثل نقش بازی، نقش معکوس. از کودکمون میخوایم که نقش والدین رو بازی بکنه. دیدیم گاهی برای اصلاح رفتار کودک، اگر یک رفتارش میخوایم اصلاح بکنه والدین، ما میگیم نقش بازی بکنین، یعنی مادر یا پدر طفل شوه، طفل پدر یا مادر شوه. و یک رفتار رو که تو میخوای اصلاح شوه و فرزندت بسیار رو تکرار میکنه، تو که نقش طفل و نقش خود او داری، او رفتار نقش بازی کن. میبینیم که وقتی کودک ما بزرگ میشه، نقش والدگری رو میگیره، چقدر خوب میتونه تو رو اصلاح بکنه. پس این رفتارش رو میتونیم از این طریق اصلاح بکنیم.
توصیه‌های از سرکار خانم رقیه حسینی شنیدیم. تشکر از ایشان، تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. رسم زندگی همچنان ادامه دارم. عزیزان، فرزند شما دختر است یا پسر، برای مادر و پدر فرقی نداره که فرزندشان پسر باشه یا دختر، به خاطری که هر کدام دنیای متفاوت داره. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند که دختران رحمتند و پسران نعمت، و رحمت موجب ثواب و اجر و پاداشند، ولی نعمت موجب بازخواست می شود. دوستای عزیز، الگوی کودک می تانه در همه زمینه ها مؤثر باشد. در سالهای اولیه کودکی بهترین الگو بر دختر مادر هست و بهترین الگو بر پسر پدرش هست. دختر رفتارهای زنانه را باید از یک زن یاد بگیره و چه الگوی بهتر از مادرش، و پسرم رفتارهای پدرانه را باید از یک مرد یاد بگیره و چه الگویی بهتر از پدرش. موسیقی انشالله که بهترین ها برای همه ما و شما رقم بخوره. تشکر که امروز هم همراهی کردین با رسم زندگی. با رسم زندگی دستان شما را می فشاریم و تا روز دیگر که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما را به خدای بزرگ و مهربان مسپاریم.
راوی عشق را پیشکش شما خوبان همراه میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بعضی میگن آیا علم دانش تبدیل به کنش میشه؟ بله که تبدیل میشه. دانش وقتی آدم درست فهمید چیزی رو تکلیفش روشن میشه. وقتی تو فهمیدی ناقصی، بنابراین کارت چیه؟ کارت اینه که بری به طرف کمال. بنابراین شغل آدمیزاد معلوم میشه که تو کی هستی؟ من یه مسافری هستم، از نقصان به طرف کمال، از جزء به قول شیخ محمود به کل. و تکلیف آدم روشن میشه. کار خوب چیه؟ همه چیزا معنی میشه. کار خوب چیه؟ کار خوب اونیست که یه خود نقصان من کم میکنه، کمالات من زیاد میکنه. ثواب چیه؟ معلومه. گناه چیه؟ گناه اون چیزی که منو هی ناقص‌تر می‌کنه، میفسه پایین‌تر، هی دورتر می‌کنه، جهلمو زیاد می‌کنه، تعصباتمو زیاد می‌کنه، رنجمو زیاد می‌کنه. این گناه. مباش در پی آزار و هر چی خواهی کن. آزار اصل گناه دیگه. بقیه چیزا که گفتن گناهه، برای اینکه آزاره، آخرش تبدیل به آزار میشه، رنج میشه. پس تو معلومه که چیکار باید بکنی. تو بایستی که تلاش بکنی به طرف کمال. کمالم اون چی که در ذهن ما آمده از کمال در سه تا کلمه خلاصه میشه که در واقع تجلیات یکیه. و اونی که باید بری دنبال زیبایی. زیبایی رو مردم کمال میدونن. یکی از کمالات زیبایی. زیبایی گل، زیبایی صحرا، چشم و ابرو، همه چیز زیباییش خوبه. و مردم این معیار هم داره، مردم تشخیص میدن. دلشون میخواد هر کسی دلش میخواد زیباتر باشه. تلاش میکنن. یکی از شعرهای انگلیس میگه که از قول خانومی میگه اگه میبینی من نشستم یه خورده زبروامو پررنگتر میکنم، یه خورده پشت چشمامو سایه میزنم، یه خورده نمیدونم اینجا رو قرمز میکنم، اونجا رو چنین میکنم، و بعد از این آینه اون آینه میپرسم که خوب شده؟ حالا چون آدم اول چیز میکنه، بعد این نگاه میکنه ببینه درسته، بعد میگه نه هنوز یه خورده مونده، یه خورده مونده، از روی چی داری درست میکنی؟ میگه که منو ملامت نکنید، برای اینکه من دارم دنبال چهره‌ای میگردم که در ازل داشتم. ما یه چهره‌ای، یک چیزی از زیبایی تو ذهن ما هست. معلوم میشه که ما از ازلی که آمدیم اینجا و از اون عوالمی که اومدیم دست خالی نیومدیم. ما خاطراتی داریم و اون خاطرات لحظه به لحظه ما رو هدایت میکنه که آره این خوبه، اون خوبه، این خوبه، لبخند خوبه، اخم خوب نیست. اینا رو میفهمه، همه آدما میفهمه. پس تکلیف آدم روشن میشه که تو باید به طرف کمال بری. اولین کمال چی؟ زیبایی. برو دنبال زیبایی، نگاه کن و راه رو به طرف زیبایی سیر بکن.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزو.
یافت می نشود
عالم آرزوست.
گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، حمد و ثنا برای توست که حاضری نه غایب، ای روشنایی بالاتر از هر روشنایی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام، ارادت و مهر داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و نازنین، همراهان نهایت گرانقدر برنامه در وادی نور. خدا را شکر میکنیم که امروز هم این توفیق را داریم که در کنار شما خوبان باشیم. متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند بهترین سخن قرآن است، با قرآن است که سینه ها فراخ می‌شود و درون‌ها نورانی می‌گردد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان قرآن دوست، سلام بر شما، وقتتان بخیر. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که در اولین سوره نازل شده، خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دستور قرآن خواندن می‌دهد.
اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم.
پیامبر امی توصیف قرآنی است برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و به معنای پیامبری است که درس نخوانده و ناآشنا به خواندن و نوشتن بوده است. قرآن امی بودن را از صفاتی می داند که پیامبر اسلام در تورات و انجیل با آنها معرفی شده است و امی بودن را فضیلتی برای پیامبر اسلام دانسته است، زیرا پیامبر با اینکه سوادی برای خواندن و نوشتن نداشت تا علم بیاموزد، اما دارای علم آسمانی بود و عوامل هدایت و رستگاری را برای انسانها فراهم کرد. محققان معتقدند آوردن قرآنی که مشتمل بر علوم و حکمت‌های مختلف است توسط فردی که نوشتن و خواندن را فرا نگرفته از معجزات الهی به حساب می‌آید.
در زندگی انسان همواره دو جریان متضاد وجود داره که او را به سوی کمال یا انحطاط هدایت میکنه. خداوند در ذات هر فرد ظرفیت ها و توانایی های بی‌نظیر نهفته است که میتواند او را به اوج قله های کمال برساند. در عمق وجود ما گرایش به خوبی ها وجود دارد، اما گناهان همچون موانعی بزرگ ما را از این جاده روشن و مستقیم دور می کنند و مانع رسیدن ما به هدفهای عالی می شند. بسیاری از مشکلات و ناهنجاری ها در جامعه به دلیل سرپیچی از دستورات الهی و ارتکاب گناه است. گناه هم آثار و عواقب شومی دارد. مولوی شاعر بزرگ فارسی زبان در مثالی زیبا و عبرت‌آمیز به این موضوع اشاره کرده که مردی خارکن بود که هر روز به بیابان می رفت و خار جمع می کرد تا روزگار خود را بگذراند. او روزی به فکر افتاد که چرا باید به زحمت بیفتد و هر روز به بیابان برود. بنابراین تصمیم گرفت که جلوی خانه اش خار بکارد و دیگر به بیابان نرود. با گذشت زمان خارها بزرگتر شدند و به پای زن و مرد و اطفالی که از جلو خانش عبور می کردند آسیب می زدند. مردم از این خارها در عذاب بودند و هرچه او را ملامت می کردند که خارها را بکند، او به حرفهایشان گوش نمی داد و مدام امروز و فردا می کرد، تا اینکه بزرگ شهر به او گفت: بدان هر روز که می گذرد ریشه های خارها قوی تر و زخیم تر می شوند و تو هم پیر و ضعیف تر. دوستان، این حکایت یادآور این هست که تا زمانی که جوان و توانمند هستیم فرصت داریم که صفات بد را از خود پاک کنیم، اما وقتی زمان می گذره و آن صفات ناپسند در وجودمان ریشه می زنه، تغییر دادن آنها دشوار می شه. اینجاست که باید مراقب باشیم که گناه در ما ریشه ندوانه و قلبمان از نور هدایت خداوند دور نشه.
من چیکار کنم گناه نکنم؟ چیکار کنم از خدا حساب ببرم؟ برای دینداری قدم اول اینه که افراد رو اهل برنامه ریزی بار بیاری، اهل تدبیر بار بیاری. اول یه چیزی براش جا بندازی. ما باید منظم باشیم، نه تنها منظم باشیم بلکه باید برنامه ریزی بکنیم برای اینکه بتونیم زندگی خودمون رو اداره کنیم. مکرر گفتن روایات در این باب به ما توصیه کردن اول ادب. اینکه صد بار خدا رو برام اثبات میکنی بازم حرفشو گوش نمیکنم، معادم اثبات میکنی، چیزای دیگه هم اثبات میکنی، بازم اطاعت نمیکنم، چون من نفسم چموش شده، من نمیتونم حرف گوش کنم، من با ادب بار نیومدم. ما برای اینکه کسی رو متقاعد کنیم به گناه نکردن، قدم اول باید متقاعدش بکنیم به اینکه بدون برنامه نمیشه زندگی کرد. بی برنامه یعنی منفعل، منفعل تا لگد بهش نزنی بلند نمیشه. خدا هم که جهنمو نیاورده الان لگد بزنه که، گذاشته عقب. خب این نمیشه، این کارو نمیکنه، چون فقط با لگد بلند میشه. بابا این اصلا شاکله روحیش، یه زندگی بی برنامه داره. هر موقع مجبور بشه، هر موقع تهدید بشه، هر موقع تشویق بشه، هر موقع آقا بالا سر داشته باشه، اصلا بلد نیست با برنامه زندگی کنه. هی جهنمو میکنی تو چشم، این فایده نداره. این جهنم الان که نیستش که بعدنه. بعد آدم بی ادب، آدم بی برنامه برای جهنم آینده تکون نمیخوره. این با لگد تکون میخوره. آدم بی برنامه برای جهنم آینده تکون نمیخوره. این با لگد تکون. بچه‌م نماز نمیخونه، چیکار کنم نماز بخونه؟ من اصلا گیج میشم، نمیدونم باید چیکار کنم الان. از کجا شروع کنم آخه؟ شما عنصر کلیدی حیاتی زندگی بچت که ادب هست بهش یاد دادی؟ بی ادب غذا میخوریم، بی ادب سلام علیک میکنیم، بی ادب میخوابیم، بی ادب پا میشیم، بی ادب راه میریم، بی ادب لباس میپوشیم، بی ادب بی ادب بی ادب. خب اگه نه با ادب بچت رو تونستی با ادب بار بیاری؟ آدم با ادب اضافه کردن یکی دو تا ادب در بین آداب براش کاری نداره. این نسبت به همسایه این آداب رو رعایت میکنه، نسبت به خواب و بیداری، نسبت به اتاق خودش، نسبت به نمیدونم همه چی داره این آداب رو رعایت میکنه. دو تا ادب هم اضافه کن، اون براش سخت نیست. اون میگه چیکار کنم؟ ادب نسبت به پروردگار رو رعایت بکن. میگه چیه؟ اینجوری وایسا بگو الله اکبر، 5 دقیقه تکون نخور، سجده، رکوع، بلند شو، این ادبش میفهم اجرا میکنه، کاری براش نداره. اونی که براش سخته ادب تو اون خونه انگار نیست. مهربونی هست، ادب نیست. اعتقاد به خدا هست، ادب نیست. معنویت هست، ادب نیست. با اینا کار را نمیفته. من اصلا کاری به این ندارم رقص حرام یا نه، ترانه های مبتذل مبتذل هستن یا نه، مسائل جنسی رو از چه سالی باید به خورد بچه ها داد، به حجاب و به خیلی از این مقوله ها کاری ندارن. آدم هایی که ادب رو تو دبستان نمیبرن جنایتکارن. دعوا سر دین نیست، هر کسی برای زندگی کردن نیاز به تدبیر داره و تدبیر برنامه ریزی باید تو خون آدم باشه. و بخواد این برنامه ریزی تو خون آدم بره، بعد از کودکی او رو مؤدب بار بیارن. آقا به هر ادبی، به ادب کمونیستی، به ادب نمیدونم شرقی، به ادب غربی، ولی به ادب. سیاسیونی که از بی ادبی در محیط آموزش و پرورش دفاع میکنن، اینا جنایتکارن. ما برای اینکه کسی رو متقاعد کنیم به گناه نکردن، قدم اول باید متقاعدش بکنیم به این که بدون برنامه نمیشه زندگی کرد. بدون برنامه نمیشه زندگی کرد. آدمی که هنوز عادت نکرده با برنامه زندگی کنه، چرا داری از دین باش حرف میزنی؟ چرا داری از دین باش حرف میزنی؟ آدم با ادب اضافه کردن یکی دو تا ادب در بین آداب براش کاری نداره. میگه چیکار کنم؟ ادب نسبت به پروردگار رو رعایت بکن. میگه چیه؟ اینجوری وایسا بگو الله اکبر، 5 دقیقه تکون نخور، سجده، رکوع، بلند شو، این ادبش. امام صادق میفرماید برنامه ریزی کردن جزء دینه و من الدین التدبیر.
دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. از شما دعوت میکنم در بخش بعدی برنامه هم همراه ما باشید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 26 تا 30 سوره قیامت آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم و تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق.
آری چون جان به گلوگاهش برسد و گفته شود چه کسی است که افسون بخواند و او را نجات دهد.
و ظن انه الفراق
و یقین کند که زمان جدایی از دنیا.
والتفت الساق بالساق
و کار بالا گیرد و ساقهای پایش از سختی جان دادن به هم بپیچد.
الى ربك يومئذ المساق
در آن روز مسیر همه به سوی پروردگارت خواهد بود.
این آیات به لحظات سخت جان دادن منکران قیامت اشاره کرده و می‌فرماید آنها به عالم پس از مرگ ایمان نمی آورند تا وقتی که مرگشان فرا رسد و در حال جان دادن باشند. آنگاه حجاب‌های دنیوی کنار رفته و می بینند در حال ورود به عالم دیگری هستند که باید پاسخگوی کارهای خود باشند. آنها می بینند که اطرافیانشان نگران و مضطرب و دنبال راهی برای نجات آنها از مرگ هستند، اما کار از کار گذشته، کسی نمیتواند آنها را از مرگ نجات دهد و از دست دکتران هم کاری ساختنی است. در این هنگام آنها از بازگشت به دنیا مایوس میشوند، میفهمند که هنگام جدایی از خیشان و دوستان فرا رسیده است و آنها را به سوی خداوند باز می‌گردانند تا در هنگام برپایی قیامت در دادگاه عدل الهی حاضر شوند و به کارهایشان رسیدگی شود. از آیات قرآن روشن می‌شود که لحظه مرگ برای انسان سخت است، به خاطر آن که لحظه انتقال از این جهان به جهان دیگر است، یعنی همان گونه که انتقال انسان از عالم جنین به عالم دنیا توأم با درد و رنج است، انتقال او به جهان دیگر نیز طبعاً چنین خواهد بود. البته این وضعیت برای افراد بی ایمان و کسانی که دلبستگی شدید به دنیا دارند سخت‌تر و هولناک‌تر است. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که حیات و مرگ انسان به دست خداست و هیچ کس نمی تواند انسان را از مرگ نجات دهد. لحظه مرگ هنگام فراق و جدایی انسان از اموال، فرزندان، خیشان و سایر تعلقات اوست. لذا کسانی که دلبستگی شدید به دنیا دارند هنگام مرگ و جدایی از دنیا برای آنها سخت‌تر و سنگین‌تر است. مرگ پایان کار انسان نیست، بلکه بازگشت او به سوی مبدأ یعنی خداوند است.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک خطبه 109 تو نهج البلاغه، این لحظه جون کندن را از امیرالمومنین بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. میفرماد که لا اقالته ولا رجعه، او لحظه هرچی بگی رب برجعونی، برم گردون، دیگه اقاله معامله رو برگردون، از نو میگن لا، نه برگردونده نیست نه رجعت. کیفان از الابه ما کانو یجهلون، چیزایی که نمیدونستن حالا داره نازل میشه، چیزایی که باورش نمیمه، چه حوادثی برای نازل میشه بیخبر. و جا هم من فراغ دنیا ماکان و یعمنون، از چیزایی که در امان بودن حالا وحشت زده میشه، به همین مالی که دلش خوش بود حالا این مال سبب دلهرش شده. فغیر موصوف ما نزل به هم، امیرالمومنین میگه من نمیتونم بیان کنم چه خبره. الله اکبر. مستی جون کندن، حسرت فوت شدن که همه اینا از دستم رفت. تا یه ذره ذره میگه الله اکبر. تا میاد میگه که فلم یزل الموت یبالغ فی جسده، هی یه ذره ذره مرگ در بدن او اضافه میشه. حتی خالت لسانه و سمعه، کم کم گوشش هم دیگه نمیشنوه، فقط چشماش یه تکونی میخوره، چشماش میبینه اما دیگه گوشش نمیشنه و زبونش هم که از کار افتاده. فقبض بصره کما قبض سمعه، کم کم روح از چشم میاد بیرون. تا روح اومد فصار جیفتن بین اهله، یه لاشه میشه تو اتاق. قد اوحشو بجن، میترسن ازش. و تباعدو من قربه، از دورشون لا یسعدو باکن، شروع کنن گریه کردن، جیغ زدن. این دیگه نمیتونه مثلا یه کلمه به گریه کنندگان یه چیزی بگه. و لا یجیب و دائین، نمیتونه فریاد اینا رو جواب بده. حملوه الام حتن فی الارض، میبارنش توی گودی خاکش کنه. تعویل عملش میدن، میگن خودت هستی و عملت. و انقطعو ان زوره الاخر. مفصله قرآن چی میگه؟ میگه روح همه تو بدمستی، لجبازی تا این که مرگ برسه، روح به اینجا برسه. قیل من را کی نجات میده؟ و ظن انه الفراق، خودش هم دیگه باور میکنه که داره فارغ میشه. و التفت ساق و بساق، ساق پاش به هم میچسبه دیگه. یا ساق و بساق یعنی اشاره به شدته، مثل که میگیم کارد به استخون رسید. الی ربک یوم اذن المساق، اینو به سمت خدا برنش. اگر خوب باشه فرشته های بشارت دهنده میبرنش، اگر بد باشه فرشته های توبیخی میبرنش.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد فرجه.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:49:50 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم با تلاوت آیات 16 تا پایان سوره انشقاق با صدای استاد شهات انور.
بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر لتركبن طبقا عن طبق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر قال تركبن طبقا عن طبق فما بعذاب أليم.
صدق الله العظيم.